أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجه سومی که مطرح کردیم، وجه اول اجماع بود، وجه دوم عسر و حرج اگر خاطرتون باشه، وجه سوم که مرحوم شیخ برای عدم اجتناب در شبهات محصوره غیر محصوره مطرح میکنند این بود که الاخبار و داله علا حلیت کل مالم یعلم حرمته. خب اساس فرمایش مرحوم شیخ این بود که کسانی که میخوان این استدلال رو بکنن، این روایات حل یا روایات طهارت و امثال اینها، نظرشون این هست که اینها موارد شبهه غیر محصوره رو نمیگیره، بلکه مقتضای جمع بین ادله‌ای که وارد شده است در لزوم اجتناب از مشتبه، از ارزم به حضورتون که عنوان حرام و ادله حلیت، جمعش به این است که ما بیایم بگیم در شبهه محصوره اجتناب لازمه، در شبهه غیر محصوره اجتناب لازم نیست. این جمع رو صورت میدن. مرحوم شیخ میفرماید که اگر ما یه همچین مطلبی بخوایم بگیم، یعنی قبول بکنیم دلالت اخبار هل را فی الجمله در شبهه غیر محصوره، باید اینجور بگیم که اخبار هل نص است در شبهات بدویه، کما اینکه اخبار وجوب اجتناب عن النجس واقعی یا حرام نص است در شبهه محصوره. در شبهه غیر محصوره هم دلیل حلیت ظاهر هست و هم دلیل وجوب اجتناب از عنوان محرم، هر دو ظهور دارند. شما اگر میخواید اخبار حل رو مقدم بدارید در شبهات غیر محصوره، مرجحی میخواد. دو تا ظهور داریم در اینجا در شبهه غیر محصوره. آخر حرف اینه که ما دو تا ظهور داریم. این که ما یک ظهور رو مقدم کنیم و بهش اخذ بکنیم، این مرجحی میخواد. شما اینجا مرجحتون کجاست؟ این نظریست که مرحوم شیخ اختیار میفرمایند در این دلیل. منتها مرحوم شیخ با یک الا ان یقال مطلب رو یه قدری تغییر میدن. نظرشون در اینجا این است که ما اصلا شبهات بدویه هیچ حساب کردید از کجا میاد؟ آدم همین جوری که شک پیدا نمیکنه به اینکه فلان چیز نجسه. خب اگر همه مردم طاهر بودن هر کجا میرفتن، مخصوصا مکانهای عمومی، خب آدم اصلا شبهه پیدا نمیکرد، شک پیدا نمیکرد. این یه جایی یه نجاست یه چیزی دیده، علمی پیدا شده، بعد منتها وسعت داره اطراف این علم، این موجب شک میشه. ولذا شبهات بدویه، حرفی که ایشون میزنن تعبیر اینه، ان اکثر افراد شبهت الابتدائیه ترجع و بالاخره الى شبهت الغیر المحصوره. چون همینجوری که آدم شبهه پیدا نمیکنه، همینجور هوایی احتمال بده میشه احتمال نشغولی، احتمال بعد عقلایی باشه. و این مواردی هم که ما در مورد حلیت داریم، عند احتمال نجس، عند احتمال الحرام، نه احتمال نشغولی باشه، احتمال به قول معروف عقلاییه. خب این احتمال عقلایی در شبهات بدویه از کجا پیدا میشه؟ یه منشعی میخواد و این غالبا منشأش یک علمه. ما علم داریم که مردم وقتی میان اینجا رعایت نمیکنن، نجس و پاک قاطی میکنن، چون دیدیم مثلا یک مواردی یا برامون گفتن، یه منشأ علمی داره، منتها چون اطرافش زیاده یا اطرافش تدریجیه امثال اینها، این تبدیل میشه به احتمال. این نکته ایست که شیخ میفرماید. این الا ان یقالی هم که اینجا میفرماین دیگه دنباله چیزی نمیگن، یعنی این پیداست که شیخ تمایل داره به این معنا که میخواد بفرماید اینی که آمدن گفتن اخبار حلیت یا اخبار طهارت و امثال اینها شبهه غیر محصوره رو بگیره، خیلی هم بیرا نیست به قول معروف، ولو اشکال فنی ایشون سر جاشه که ظهوره، دوتا ظهور ما داریم. منتها اگر شما بیاید و در اینجا این معنایی که در الا ان یقال مرحوم شیخ عنوان می‌فرماید، عرضم به حضورتون که بگید ظهور در طرف اخبار هل اقوا میشه، این رو توجه داشته باشید، ظهور اون طرف اقوا میشه. حتی تعبیر میکنن مرحوم شیخ، لعنا نعلم و اجمالا غالبا به وجود نجس اول حرام فل وقای المجهوله الغیر المحصوره، فاذا اخرجت هذه الشبهه ان اخبار الهل، اگر ما بیایم از اخبار هل شبهات غیر محصوره رو خارج بکنیم، لم يبق تحتها من الافراد الا نادر، شبهات غیر محصوره رو خارج بکنیم جز افراد نادری باقی نمیمونه. اون شبهه‌ای که ابتدائیه محض باشه و اون احتمال نجس یا احتمال حرام هیچ منشأ علمی نداشته باشه به اصطلاح، این فرد نادره. و هو لا یناسب مساق هذه الاخبار، این معنا که این اخبار متعدد در هلیت و امثال اینا که اینقدر زیاد آمده، این فقط افراد نادری رو بگیره، این با این روایات سازش نداره. خب این عرضم به حضورتون که در واقع مرحوم شیخ جمع اجور میکنه دلیل را، رد بالمره نمیکنه این با الا ان یقالی که در اینجا میفرمایند. دلیل چهارم ایشون میارن برای عدم وجوب اجتناب در شبهات غیر محصوره، ایشون میفرماید بعضی از اخبار ما داریم الداله که مجرد علم به وجود حرام بین مشتبهات لا یوجب الاجتناب از جمیع محتملات، مثل این روایت. روایت رو از در محاسن برقی ان ابل جارود روایت نقل میشه، روایت حالا سنه این متن مرحوم شیخ رو ما آوردیم، در ذیل ما داریم که این روایت رو ابو عبدالله احمد ابن محمد ابن خالد برقی در کتاب محاسن از اصول ماست دیگه، از اصول اربعه، یکیش همین محاسنه، ان ابیه پدرش محمد ابن خالده، ان محمد ابن سنان، ان ابلجارود، اینا نقل میکنن. قال سألت ابا جعفر ان الجبن فقلت له اخبرني من راى انه يجعل فيه الميته، به من خبر بدید. سوال میکنه دیگه، بفرمایید حکم اون پنیری که جبن پنیره، اون پنیری که میته درش قرار داده میشه چیه؟ معمولا میته که در پنیر قرار داده میشه همون مایه پنیر هست. مایه پنیر به اصطلاح بعضی از اجزایی را از حیوان زنده می گرفتند و این رو داخل شیر قرار می دادند تا بسته بشه و پنیر بشه، این معمول بوده، متاسفانه در اینجاها معمول بود، این عرضم به حضورتون که بود که این در به اصطلاح رحم این حیوان ماده این چیزی بود که میگرفتن و ارزم بوز میبریدن و چیز میکردن، ولو میشه همین رو استفاده کرد وقتی حیوان ذب میشه، اما چون همیشه ذب براشون فراهم نبود، افراد هم گوسفنددار بودن، هر روز پنیر میخواستن تولید کنن، این کارو میکردن. یج الفیه المیته فقال امن اجل مکان واحد، امام میفرماید امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم فی جمیع الارضین، اگر یه جا شما دیدی، چون اونجا میگه من رعا دیده خودش که این کار رو میکنه، امام میفرماید به حساب اینکه یه جا دیده پنیر این کار رو میکنن، آیا تمام پنیرهای روی زمین یا همه پنیرهایی که تو این شهر فروش میره همه اینها رو عرضم به حضورتون که بگیم حرامه؟ اذا علمت انه میته فلا تأکله و ان لم تعلم فشتر و به، اونی که دیدی، اون مورد خاصی که دیدی او رو نخور نخر، اما بقیه و ان لم تعلم فشتر و به و کل، خرید و فروش بکن و بخور. والله این مهمه، امام میفرماید. خب امام قسم خوردنش عادی نیست دیگه، امام برای هر مطلبی برای اثبات حرف خودش که قسم نمیخوره. انی لاعترض السوق فاشتری بها اللحم و السمن والجبن. من میرم به بازار خودم، گوشت میخرم، روغن میخرم، جبن پنیر میخرم. والله ما اظنوا کلهم یسمون یسمون هاذه البربر و هاذه السودان. با به اصطلاح باور نمی کنم، حالا اگر فارسی بخوایم معنا کنیم، من میرم لحم میخرم خودم از همین بازار، پنیر میخرم، روغن میخرم، در حالی که والله من لا ازون، حالا چی بخواد دید، گمان نمی کنم اینا تسمیه گفته باشن، یا سمون تسمیه گفته باشن. حاضهل بربر، بربر یعنی علای حال بیابونی دیگه، این بربر به کسانی میگفتن اهل قبائل بودن، چیزی به اسلام ملتزم نبودن. و حاضه سودان، حاضه سودان هم این حالت توهینی نداره ها، اولا سودان کشور نیست، چون خاطرتون هست سابق بعضی از نویسنده ها همین معنا رو هو کرده بودن، سودان که به اصطلاح چه گناهی کرده این کشور که مثلا گفته بشه، نه سودان در بعضی کتاب شریعتی بود دیگه، در اون وقت سودان رو اینجور معنا کرده بودن، نه این کشور سودان چند سال اسمش این شده و تشکیل شده. سودان یعنی سیاها، سیاها. این سیاها نه این که هر کسی که سیاهه، نه ببینید اینجا عرضم بزرگتون که بادیه نشین احسنتم، در عربستان جزیره العرب، خب نژاد، نژاد آفریقایی نیست، نژاد سیاه اون از سرزمین آفریقاست، ولو تردد داشتن با عربستان می آمدن، سکونت داشتن. اما کلن اهل بادیه در عربستان هم اینها به حساب اینکه آفتاب زیر آفتاب هستن، رنگ پوستشون سیاهه، نژادشون سیاه نیست اما رنگ پوستشون سیاهه. یعنی این بیابونی ها، این قبائلی ها، اینایی که مسئله بلد نیستن، بیرون هستن، دسترسی به احکام ندارن، روحانی مثلا ندارن، اینها رو امام میفرماید. خب اینا چون از در مدینه اینجور بوده، الان هم همینجور، نجف هم آقایونی که بودن همینجور هنوز هم هست، شیر و پنیر و خامه و بسا سرشیر به خصوص از بیرون اول صبح که میشه از بیرون از در و دهات اطراف میارن، حتی گاو بیاوردن داخل شهر همونجا به اصطلاح شیرشو میدوشیدن در خانه ها، به اصطلاح این مرسوم بوده، در عربستان هم همینجور بوده. ولذا نوعاً بازاری که برای گوشت بوده، بازاری که برای پنیر بوده، بازار روغن، سرشیر، محصولات لبنی، همه این موارد، اینها از بیرون می آمده. بیرون کیا بودن؟ همین اهل قبائل بودن. امام نسبت اینا دارد می فرماید. خب دقت کنید، روایت اینه که امام دو تا مطلب اینجا دارند. یکی این که من اجل مکان واحد که یجعل فیه المیته حرم فی جمیع الارضین، تحریم بشه، این یک مطلبی رو به ما نشون میده. و اون این که مجرد علم برای وجوب اجتناب کفایت نمی کنه. خب دیده ان رؤیت علم میاره، این دیده، دیده یجعل فیه المیته، خب این دیده. امام میخوان بفرماین در اینجا از این روایت اینجور برمیاد که بابا دیدن موجب علم میشه، اما علم همه جا موجب اجتناب نیست اگر اطراف زیاد داره. این یک. دو، امام والله ما از اونو کلهم یسمون، یسمون به اصطلاح، بله سما یسمی یسم یسمون به اصطلاح باید باشه. خب ظاهرش اینه که تسمیه در ذبحه، یعنی ما در ذبح شرایطی داریم و مهمترین شرط تسمیه است. امام میفرماید من میرم بازار، همین گوشت و همین بساط رو من میخرم، در حالی که من لا اظنو، یعنی گمان نمی کنم، یعنی حالا ظاهر اینه، حتی ظن هم ندارم. حالا یه وچش اما ظهورم ما داریم در اینجا دیگه. ببینید کلمه زن استفاده شده، لا اعلم امام استعمال نکرده، این جهتی داره، توجه فرمایید، جهتی داره. حالا اجازه فرمایید، من در اینجا زن هم یعنی حتی ترجیح هم پیش من نداره که اینها تسمیه بگن، یا به فرمایششون علم ندارم. با توجه به این بربر و سودان و بساط، علم طبیعیه که نباشه، توجه فرمودید؟ ولذا زن اینجا موضوعیت داره برای استظهار ما. امام میفرماید حتی گمان هم من نمیبرم که اینها اهل تسمیه باشن، به حساب این که اهل این حرفا نیستن، این به قول معروف سر گوسفند میباره بیاد بفروشدش، اهل این حرفا نیستن، اما میرم گوشت میخرم. خب اینجا عرضم به حضورتون که ما این روایت رو داریم. حالا این روایت رو چجور میخوایم ازش استفاده کنیم؟ بازار، عرضم به حضورتون که این چیزا درش هست، جبنی هست، چون اینایی که هست حالا شیر و امثال اینا مشکل نداره، یا ماست، جز اینکه دست نجس توش بزنن. عرضم به حضورتون که اینا رو کار، حالا قضایا خیلی هم نقل میکنن دیگه، علی حال اینا رو کار نداریم که شیر چجوره یا سرشیر چجوره، اینا انشالله همه طیب و طاهر. لحمشه و جبانه، جبان خیلی در معرض بوده که میته درش قرار میدادن، حتی معروف بود تو همین قوم میگفتن که میته زودتر باعث میشه پنیر بگیره، این میگفتن دیگه. در مورد لحمم خب تسمیه میخواد، تسمیه میخواد. در اینجا امام وقتی میفرماین علم ندارم که اینها تسمیه بگن، ما توجه داشته باشیم در مورد تسکیه باید اصالت و عدم اصالت، یعنی تسکیه باید احراز بشه. اگر شک در تسکیه کنیم، مقتضای اصل چیه؟ عدم تسکیه است. یعنی حیوان باید احراز بشه، تسکیهش بعدن گوشتش خورده بشه، درسته؟ وقتی امام میفرماید علم ندارم یا زن ندارم یا هرچه که اینجا استفاده بکنیم، یعنی چی؟ خب امام طبق قاعده باید برگردن بفرماین پس مقتضای قاعده چیه؟ عدم تسکیه. پس از گوشتای بازار نخرید، چون علم نداریم که اینا تسکیه میکنن دیگه. اینه علمه؟ این احرازی که ما میخوایم برای تسکیه که حاصل نمیشه، مقتضای قاعده عدم تسکیه است، درست شد؟ سابق حیوان وقتی زنده بود که مزکا نبود، بعد تسکیه شد یا تسکیه نشد، استصحاب عدم تسکیه مقدمه. و توجه داشته باشیم اصل موضوعی هم هست، خاطرتون هست که اصالت و عدم تسکیه اصل موضوعیه، اصل موضوعی اصالت و طهاره، اصالت و الهلیه نمیتونه مقدم برش بشه، اونا اصل حکمیه. اصل موضوعی رتبه اصل حاکم رو داره، تقدم رتبی داره اصل موضوعی. خب اینجا جای اصالت و عدم تسکیه است، اصل سببی. ببینید در ببینید موضوع مولانا سببه، موضوع همونجور که این در رتبه سببه، موضوع نسبت به حکم حالت سببیت داره. اصلی که شما در موضوع جاری کنید میشه اصل سببی، اصل حکم، اصل مسببی. اصل سببی همیشه حاکم هست بر اصل مسببی، اصل سببی. بله، حالا اجازه فرمایید، حالا حرف میزنیم، حالا سب کنید شما. عرضم به حضورتون که در اینجا ما اصل، عرضم به حضورتون که سببی حاکمه. چرا؟ برای این که شما اگر آمدید اصل در موضوع جاری کردید، موضوع حکم از بین میره، نفی موضوع میشه برای اصل مسببی. عنایت وضع حکومته. اصل سببی همیشه میگیم حاکم است بر اصل مسببی، و اصلی هم که در موضوع جاری میشه، عرضم به حضورتون که در اونجا هست. حالا این عرضم همه جهاتش رو بسنجید. پس امام در اینجا علم فل جمله هست، این خصوصیات هست، اما امام دو جمله دارن. یکی میفرماین یه جا علم پیدا کردی، این جبن عرضم به میت توش انداختن، از همه پنیرها لازم نیست اجتناب کنی، که شیخ میخواد بفرماید اینجا علم به حرام موجب عدم اجتناب، موجب اجتناب نمیشه. این یک. دوم این که امام میفرماید لا اظن انهم یسمون، اما در این حال من بازار میرم و خرید میکنم، لح میخرم، جبن میخرم. این دو تا قصه در روایت نشون میده که ما در این موارد حلیت، حالا حلیتشون بحث میکنه ولی طهارت هم همینجوره، در این موارد حلیت حتی علم به حرمتم اگر این وسط داشتیم یا علم به عدم تزکیه اگر داشتیم موجب اجتناب نیست. از این روایت اینجور برمیاد. چرا موجب اجتناب نیست؟ خب بلنده فرمایید، چرا موجب اجتناب نیست؟ برای اینکه اطرافش زیاده، برای اینکه یه مدینه وقتی بازارش گوشت میاد یا جنس میاد یه نفر دو نفر پنجا نفر که نیستن، یه شهره، همه اینها هستن، اطرافش غیر محصوره در اینجا. بنابراین این روایت رو دلیل میگیرن بر عدم لزوم اجتناب در شبهات غیر محصوره، در شبهات غیر محصوره. حالا اگر شما اینجا بگید ارزم بزرگتون که خود مرحوم شیخ اشکالی مطرح میکنن، میفرمایند که اینجا به قول معروف شاید نظر امام امن اجل مکان واحد که در اینجا میفرمایند اینه که شما اگر در یک جا این رو دیدی این دلیل نمیشه که جاهای دیگه همه مردم اینجور هستن. خب یه جا شما دیدی در این جبن ارزم به حضورتون تو که اون مایه پنیر نجس به اصطلاح قرار داده، امکنه یه دیگه چی؟ امن اجل مکان واحد. امام این رو بخواد بفرماین به حساب یه جا که نمیشه حکم رو برداشت، چوب رو برداشت تو سر همه زد، بقیه یه امکنه مشکلی نداره. یک مکان رو شما دیدی، جاهای پنیرسازی، افراد پنیرساز، یک جا شما دیدی این کار رو میکنن، جاهای دیگه چی؟ شما از اون جایی که دیدی نخر، اما از جاهای دیگه بخر. این ربطی به مدعا نداره، شبهه غیر محصوره نمیخواد. و اما اون فرمایش امام ما از اونو کلهم یسمون، اینجا به قول معروف ایشون بفرماید عدم و وجود زن اول قطع بلهلیگه، ما قطع به هلیت نداریم در اینجا، مشکل اینه. لا از اونو علم به هلیت من ندارم. بسیار خوب، آقا فرمودن سوق مسلمین در اینجا، مگه سوق مسلمین نیست؟ سوق مسلمین اماره است، اینا مسلمانن، حالا بربرن، سودانن، هر آشغالی هستن، سوق مسلمین اماره است. وقتی من رفتم از سوق ارزم به حضورتون که خرید کردم، ولو دلیل علمی بر هلیت جبن ندارم اما اماره بر هلیت دارم، اینجا سوق مسلمینه. اینجا این مطلب جواب داده شده که در اینجا سوق مسلمین درسته، اما اگر در فرضی شما علم پیدا کردید در همین سوق مسلمین، علم پیدا کردید به حرام، بازم سوق مسلمین کار میکنه؟ سوق مسلمین اماره است، اماره طریقه. اگر شما علم نداشتید اماره میتونه کار بکنه، علم که هست که اماره نمیتونه کار بکنه. من در سوق مسلمین علم داشتم که این آقا نجس کاری میکنه یا حرامه، این رو فهمیدم، خب حق ندارم این جنس این رو بخرم و مصرف بکنم. خب علم که گفتیم، علم آیا فرق میکنه علم تفصیلی باشه یا علم اجمالی؟ فرق که نمیکنه. ولذا شیخ این مطلب رو با الا ان یقال آخر بحث میگه. باز اینجا شیخ اشکالاشو گفت، اول تقریب استدلال به روایت رو کامل گفتن، چه در لا از اونو، چه ارزم به حضورتون که امن اجل مکان واحد، در هر دو استدلال کردن. بعد اشکال کردن من اجل مکان واحد، این یه مکان، ربطی به مکانهای دیگه نداره، این جواب بود. و بعد لا از اونو در اینجا که امام میفرمایند سوق مسلمینه، حالا اینجا جواب میده مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که در سوق مسلمین که اماره هست و موجب هلیت میشه در جاییست که علم نباشه، فرض روایت در جاییست که علم وجود داره، فرض روایت اینجاست. دیده، این که دیده منحصر به همین که نیست، یعنی خودم دیدم که این کارو دارن میکنن، علم داره. وقتی علم داره، این علم طبعا علم تفصیلی نیست، همون مکان رو من نمیرم خرید کنم، جاهای دیگه هست، اما طرفهای مختلف داره، اطراف منتها اطراف کثیر شده. پس اینجا شیخ می‌فرماید که شما نیایید اماریت سوق مسلمین رو تو سر ما بزنید در مقابل این روایت. چرا؟ برای اینکه سوق مسلمین در جایی که علم در کار هست اثر نداره و اینجا در این سوقی که از امام سوال میکنن علم تو کاره. حتی تعبیر والله ما ازون، ما در اصل عدم تزکیه داریم، احراز میخواد دیگه، یعنی بعد علم به تزکیه داشته باشید و الا حیوان حکم میشه غیر مزکاست. خب این که امام میفرماید در بین این اطراف کثیره، بنابراین الا ان یقالی که شیخ در آخر میگه ان سوق المسلمین غیر معتبر مع العلم الاجبالی به وجود الحرام فلا مسوق للارتکاب الا کون شبهت غیر محصوره. هیچ مجوزی برای ارتکاب نیست مگر شبهه غیر محصوره. یعنی امام که اینجا میفرماید برو بازار، من خودمم میرم بازار میخرم و میخورم، تو هم بخر و بخور، اینجا فقط مجوزی که داره شبهه غیر محصوره است و الا نه سوق مسلمین میتونه علاجش بکنه نه غیر این. این نکته است که مرحوم شیخ الا ان یقال، باز عرض کردم روش شیخ اینه، حرفو مطرح کرد، اشکالشو کرد، با الا ان یقال اون جان کلام رو میخواد بگه که به هر حال این روایت قابل دست گذاشتنه. البته در مورد روایت حالا ما بحث سندی نداریم چون حالا ادله کافی داریم. نسبت به محمد ابن سنان گیر هست، طبقه ششم محمد ابن سنان. محمد ابن سنان به هر حال از واقفیه و اون اصحاب وقفه و برخلاف عبدالله ابن سنان که وثاقتش تمامه و جلیل القدره، منتها ما بارها این رو مطرح کردیم، یک بارم بحث مفصل راجع به محمد ابن سنان کردیم که از نظر ما وثاقت محمد ابن سنان تمامه، همه جهاتی که دارن بحث در فساد عقیدشه، اما نسبت به وثاقت کسانی مثل ابن ابی عمیر بزنتی و امثال اینا ازش بیان روایت اخذ میکنن ولذا توثیق عام شاملشه. از نظر ما محمد ابن سنان گیر نداره ولذا پیش ما گیر سندی هم وجود نداره، اما حالا مرحوم شیخ این روایت رو آوردن. بله چی؟ از نظر ما نه فساد عقیده یه داستانه، وثاقت یه داستانه دیگه، ولذا ما در مورد عرضم به حضورتون که علی ابن ابی حمزه بطائنی که دیگه رئیس وقفه دیگه خیلی اونجا هم حتی کذاب در موردش داریم، عرضم به حضورتون که اون هم همینه، یعنی کذابی که در اونجا گفته میشه، حالا در رجال ما گفتیم در فقه هم گاهی بحث کردیم که این کذابی که گفته میشه کذاب اگر همراه باشه با مطلبی که دال بر قلوه یا دال بر فساد عقیده دیگه حمل نمی کنیم به عدم وثاقت. توجه فرمودی؟ کذاب اگر قرین باشه، ما فقط نمیگیم حالا بزرگان هم فرمودن، ولی ما در اینجا ما در روایت فقط راستگویی میخوایم، ممکنه کسی فاسد العقیده باشه اما راستگو باشه، ولی سنی ثقه باشه ما روایتشو قبول میکنیم، داریم سنی ثقه داریم، حتی مسیحی باشه ثقه باشه، اینجا ما اصول دین ازش نمیپرسیم، نماز شب خوندن هم نمیخواد، این راست بگه درست نقل بکنه، این اگر برای ما احراز شد در رجال این کفایت میکنه، ولی موضوع ادله حجیت، حجیت خبر وثاقت، توجه نه عدالت. بله مثل مرحوم علامه که اصالت العداله، علامه غیر از این که اصالت العداله عدالت رو برمیاد که ایشون به اصطلاح شرط میدانه، نه ما وثاقت رو شرط میدانیم، البته وثاقت هم حالا ما حرف زدیم دیگه در مسلک شیخ چیزایی داشتیم که اینجا در اصول هم گفتیم دیگه وارد نشیم که طول میکشه. دلیل پنجمی که مرحوم شیخ عرضم به حضورتون که عنوان میفرمایند تعبیر میکنن، حالا این تعبیر برای این دلیل خوب بود یا خوب نبود من کار ندارم، اینجا شیخ میفرماید اصالت البراءه. خب اصالت البراءه بعد تصحیح نه تصحیح میکنن، توضیح میدن بنابر این که مانع از اجراء اصالت البراءه علم اجمالی به وجود حرامه در اینجا. چرا برائت ما جاری نمی کنیم در شبهات غیر محصوره؟ چون علم اجمالی داریم به وجود حرام. بعد شیخ می فرماید اما در علم اجمالی وقتی شما میاید اجتناب میکنید از محتملات، به چه مناسبت از محتملات اجتناب میکنید؟ به چه مناسبت؟ دلیل اجتناب، دلیل خود حکم میاد میگه شما در اینجا از این موضوع احراز کن، این کذب احراز کن، نگو کذب. اما همیشه ما گفتیم حکم وقتی روی موضوع میاد که موضوع احراز بشه، یعنی تا موضوع احراز نکردید حکم میاد روش؟ نه، موضوع باید احراز بشه، درست شد؟ وقتی موضوع احراز نشد حکم به چه مناسبت بیاد روش؟ نمیاد. در علم اجمالی شما علم به حرمت دارید، اما حرمت این نه، حرمت او نه. صد تا طرف هم داشته باشید دونه دونه ی اینها رو دست بگذارید علم به حرمت ندارید. پس احراز موضوعیت هیچ کدوم برای حکم نمیشه، درست شد؟ پس دلیل حکم لزوم اجتناب عن الکذب اینو نمیگیره، درست شد؟ به چه مناسبت ما در موارد علم اجمالی میایم اجتناب میکنیم؟ او داستان دیگره. اینجا قصه خود اقتضاء دلیل نیست، بلکه قصه حکم عقله. عقل همون جور که بارها گفتیم حاکم است در باب اطاعت. اونی که میگه اطاعت حرمت اسیان، قبح اسیان، عقله. عقل میگه در اینجا وقتی علم هست ولو هیچ طرفی به عنوان موضوعیت برای این حکم به تنهایی نداره، اما یک حرام این وسط هست، حرام این وسط هست، و شما نسبت به این حرام و اجتناب از این حرام ملزم هستی چون علم بهش پیدا کردی. علم تنجیز میکنه، پس حرام فل بین تنجیز شده بر شما. موضوع شما موضوع رو احراز نمی کنی در بین اینا، همه محتمله. شما باید من باب مقدمه علمیه، یعنی برای اینکه علم پیدا بکنی به اطاعت، علم پیدا بکنی در اینجا به امتثال، همه محتملات رو باید اجتناب بکنی. این حکم عقله، درست شد؟ عقل اجتناب از محتملات رو از باب مقدمه علمیه میدانه، چون با علم اجمالی تکلیف فل بین، بین اطراف منجز شده، تکلیف منجز امتثال میخواد. موضوع رو احراز نمی کنی در دونه دونه، همه رو باید اجتناب بکنی مقدمتن علمیه برای تحقق امتثال. خب شیخ میفرماید که در اینجا ما مانع از اجراء براءت اینه، اگر این نبود باید براءت اجرا میکردیم. خب اینجا موضوع که احراز نشد، پس حکم میاد روی این موضوع یا نمیاد، براءت جاری میکنیم، خلاص. شیخ میفرماید مشکلمون اینه، و در اینجا این مقدمه علمیه هست، ما باید تمام اطراف رو اجتناب بکنیم از باب این مقدمه، مگر اینکه مستلزم ضرر باشه، نه تو عسق باشه، حرج باشه. خب بعد مرحوم اون داستان دیگه است، اصلا ضرر و حرج رو اینجا وارد نکنیم. بعد در اینجا شیخ میفرماید ریشه این مقدمه علمیه هم که عقل حاکم در باب اطاعت بیاد میگه از همه محتملات اجتناب بکنید، مقدمتن علمیه، برای اینکه عقل طبق نظر مرحوم شیخ حاکم است در اینجا، عقل مستقل است، تعبیرات مختلف داره، به لزوم دفع ضرر محتمل. عقل میگه ضرر محتمل هم اینجا عقاب محتمله، عقاب محتمل هست دیگه، شما هر طرفی رو که بخواید ارتکاب بکنید احتمال عقاب هست، چون ممکنه همون واقع باشه، احتمال عقاب هست. احتمال ضرر رو باید اجتناب ازش کرد، اینجا احتمال عقابه. پس عقل هم که میاد میگه باید مقدمتن علمی از همه اطراف اجتناب بکنید، از باب لزوم دفع ضرر محتمله. درست شد؟ بعد حالا تقریب بخواد بکنه این وجه رو، مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید در اینجا این مقدمه علمیه ریشش هم دفع ضرر محتمل از نظر عقل. درست شد؟ از این بابه این معنا لا یجری در محتملات غیر محصوره. وقتی طرف زیاد میشه دیگه اون مقدمه علمیه لزوم دفع ضرر محتمل عقل نمیگه. چرا نمیگه؟ ضرورتا ان کثرت الاحتمال توجب عدم الاعتناء به ضرر المعلوم وجوده بین المحتملات. این دلیل اقوای ادله است. این وجه خامس حالا شیخ بنان اصالت البراء ذکر کرده، ایشون میفرماید در شبهات غیر محصوره، خب وقتی کثرت اطراف میشه، کثرت اطراف انقدر زیاد میشه، احتمال انقدر ضعیف میشه در هر طرفی که دیگه عقلا به ما هم عقلا اعتناع به این احتمالات ندارند. وقتی اعتناع نداشتن، خب ریشه این لزوم اجتناب مقدمتن علمیت دفع ضرر محتمل بود، دفع عقاب محتمل. اگر این ضرر محتمل انقدر ضعیف شد که دیگه احتمالش قابل اعتناع عقلایی نیست، این میتونه کارساز باشه؟ مثل سم. یه وقت دوتا لیوانه، یکیش سمه، کار به شاره نداریم، اجتناب بکنیم. اما اگر تمام این شهر به قول معروف هزار تا لیوان یکی سمه، اینجا احتمال ضعیف میشه. البته سم رو چون در 0.1% هم خلق الله چیز بکنه، حالا او رو اطرافش رو بیشتر بکنیم، وقتی عدد زیاد میشه احتمال ضعیف میشه. جایی برید که عقلا به احتمال اعتنا نکنن. شیخ میخواد بفرماید این اصالت البراءه که ایشون در عنوان فرمودن این تقریب رو برای ذکر بکن فرمودن، اینجا در شبهات غیر محصوره اصالت البراءه. چرا؟ برای اینکه با کثرت اطراف اون وجهی که برای وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی داریم در اینجا قابل جریان نیست، به این دلیل. و این وچی که شیخ اینجا حالا باز ادامه داره، وچی که شیخ اینجا میگن اقوای وجوه، بعدن خواهیم گفت. این بسیار وچه دقیقی است که بعد بحث میکنیم. و سلام علیکم.